تش کرده بودن. محمد احمدی. کسی نمیدونست این اسم رو تو اردوگاه عراقی ها کی براش انتخاب کرده.
فکر میکنم از یک و دوی نیمه شب گذشته بود که اومد. بیدارم کرد. شیفت شب بودم. تاریکی پنجه انداخته بود تو حیات و چشم رو نمیدید. با انگشتر محکم و مدام میکوبید به در نگهبانی و صدام میزد. از جا پریدم. هول برم داشت. آتیشی چیزی به آسایشگاه یعنی افتاده؟ ولی همه جا ساکت و آروم بود. سوسوی چشماشو توی تاریکی هنوز یادمه. یادمه که چطور از ترس و اضطراب چشماش دودو میزد.
محمد آقا نفسش داره بند میاد.
معلوم بود بار اولشه کسی رو روبه موت میبینه. چطوری پرستاری خونده بود این جوون؟ کتمو از سر چوب رخ کشیدم و جلوتر از اون راه افتادم به سمت آسایشگاه. این شب جمعه ای من مونده بودم و این پرستار جوون و 3-4 تا جانباز بیکس که خانواده دنبالشون نیومده بود.
قلبش ضعیف بود، تنگی نفس هم داشت. دکتر میگفت اگه خیلی دووم بیاره تا عیده. خودش حرفی نمیزد ولی میتونستم توی صدای خسخس نفسهاش همه ی اشتیاق رو برای به یاد آوردن اینکه کیه و از کجا اومده بشنوم. دلم میخواست این روزای آخر برای محمد، برای این مرد 60 ساله که خیلی پیرتر از سنش نشون میداد، کاری بکنم. کاری بیشتر از هموم کردن و هم صحبتی و دادن دارو.
پیش خودم میگفتم مرد، این بچه 2 ماه اومده، ببین چطوری برای این کهنه سرباز پرپر میزنه. تو هم یه کاری بکن. محمد که آروم شد برگشتم به بخش. کلید همه اتاقا دست من بود. گشتم میون پرونده ها، پرونده اونو پیدا کردم. هرچی بود نسخه و اطلاعات پزشکی بود. نه عکسی، نه نشونی، نه آدرسی، نه تاریخ درست حسابی. اومدم پرونده رو بذارم سر جاش، یه چیزی سر خورد و افتاد روی موزاییکای بایگانی. خم شدم برش داشتم. عکس یه بچه بود. یه بچه 6-7 ماهه. نه نوشته ای داشت، نه مهر عکاسی، نه دست خطی. عکس قدیمی بود، انگاری تنها چیزی که همراه محمد بود همیشه همین عکس بود و بس.
نشسته بودم روی نیمکتش، نیمکت محمد، زیر درخت بید. ورزش کردن مریضا رو تماشا می‌کردم. دلم داشت می‌ترکید. با هزار جور نقشه اومده بودم اینجا. بعد از سالها تحمل درد نبود پدرم، بعد از مدتها زندگی کردم با جنگ و گذشت از کنار آدمهاش، تصمیم گرفته بودم به اونها نزدیک شم. میخواستم کاری بکنم، کنار این مردان خسته باشم. ولی حالا حتی نمیتونستم مرهمی روی زخم دل محمد بذارم، کسی که جوانیش رو گذاشته بود و گذشته بود. بچه ها صدام میزدن برای فوتبال، ولی حالا حوصله نداشتم. سرم و میون دستام گرفته بودم و ریگهای حیات رو میشمردم که عنایت اومد. جوری میخندید که انگار فتح الفتوح کرده. با دستش کوبید روی شونم و گفت
دیگه قصه نخورده داشت، من یه نقشه هایی براش کشیده، مولای درزش نمیره.
برای کی؟
آقا محمد خودمون دیگه، یه عکس علای پروندهش پیدا کردم. ببین عقلم رسید بدمش چاپش کنن، آقا بعد یکی پیدا میشه بشناسه این عکسو.
توپ بچه ها رسید جلوی پای من. اینطوری شاید فرجی میشد. بلند شدم و با شوت اولم به جای توپ پای مصنوعی سید جلیلی توی دروازه پرتاب شد.
این دفعه که درو کوبید نه نیمه شب بود نه من خواب رفته بودم. بیدار نشسته بودم. انگار چیزی خبری یه اتفاق رو برام آورده باشه. توی تاریکی میونه درختای بلند حیات چشم میچرخوندم. اومد. آرومتر و پرحوصله‌تر از دفعه پیش. بعد از اون شب 2 نفر از میون ما رفته بودن. انگار اون هم به رفتن‌های گاه و بیگاه این بچه‌ها عادت کرده بود. پالتاشو روی شونش انداخته بود و پرحوصله روی سنگ ریزه ها جلو می اومد. چیزی نگفت. عشق توی چشماش جمع شده بود. بلند شدم از جام و کتم رو برداشتم. میدونستم این بار شاید برای محمد بار آخر باشه. لا حول ولا قوة الا بالله.
زندگی کنار مرگ اصلا آسون نیست. توی این ماه دو نفر از بچه ها رفته بودن. دکتر گفته بود محمد به عید نمیرسه، ولی نمیخواستم باشم و جای خالیشو ببینم. مادرم از صبح چند بار روی موبایلم زنگ زده بود، حالا احوال جواب دادن نداشتم. لابد باز احوال پرسیا و دلنگرانی های همیشگی رو میخواست بگه. چرا خونه نمیای؟ چرا خبری ازت نیست؟ عنایت بود و من. شب جمعه بود و همه رفته بودن. از صبح زود نفس محمد یکی در میون میومد و میرفت. هی رفته بودم توی حیاط، اشکامو پاک کرده بودم و برگشته بودم. هی پیش خودم فکر میکردم تو لابد عزیز کسی بودی. لابد کسایی هستن هنوز توی این مملکت که منتظر تو باشن. آخه چرا اینجا؟ چرا اینجوری باید تنها باشی؟ عنایت که اومد لبخند روی لبای بیرنگ محمد نشسته بود. دستمو سفت گرفت توی دست سردش و چند بار گفت
اگه پسری داشتم آرزو میکردم مثل تو باشه.
گفته بود بارها و بارها منو جای پسر خودش دیده. هق هق عمونمو برید.
چرا زمانه با ما اینطوری میکنه؟ داشت بالا سر محمد قرآن میخوند. مادرش زنگ زده بود. زن اصرار داشت با خودش حرف بزنه. میگفت مورد مهمی پیش اومد و هرچی تلفن همراه پسرشون میگیری جوابی نمیشنوه. گفت به پسرم بگو توی روزنامه عکس بچگی تو رو چاپ کرده. نمیدونم چرا. عکس 6 ماهگیته. همون عکسی که وقتی پدرت آخرین بار به منطقه میره با خودش میبره. پسرش هنوز داشت بالا سر پدرش قرآن میخوند.
۱۸:۳۷ همچنان با شما همراه هستیم. برنامه سربستان رو به صورت زنده و مستقیم با مشارکت رادیو نمایش و رادیو سرب از محل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تقدیم حضور شما میکنیم به مناسبت هفته بسیج. پرسش رو هم مطرح کردیم، بخش از یک فیلم سینمایی رو پخش کردیم. شما قرار شد که عنوان فیلم و نام کارگردان اون رو به سامانه پیامکی 30075 ارسال کنید و قرار هست که امشب به قید قرعه به دو نفر از کسانی که پاسخ صحیح رو برای ما ارسال بکنن دو کارت هدیه تقدیم کنیم از طرف رادیو نمایش. لطفاً تا ساعت 19 با ما همراه باشید.
چشم تو رو دنیای من بستی، بعد تو من درگیر کابوسم. این خونه غرق خاطرات تو، دارم تو این تنهایی میپوسم. تو دل خوشی خونمون بودی، رفتی تموم خنده هم پژمرد. ماهی تنگ کوچک قلبم تو حسرت دریای چشمات مرد. ببین هنوزم چشای خیسم به جاده ها مونده. تو سینه من من هنوزم از تو یه رد پامونده، تو رفتی و من یتیمم اینجا بدون آغوشه، منم یه عاشق یه بیقراری که از تو جا مونده.
پیرمرد گوشی رو برداشت و بعد از یکی دو تا سرفه گفت: بهشت زهرا بفرمایید. راستش من کار دیگه‌ای داشتم و قصدم هم اذیت کردن اون بنده خدا نبود، اما نمیدونم چی شد که یه دفعه یاد خوشمزگی بچهای جپه افتادم و با خودم گفتم بذار یه خورده سر به سر این پیرمرد بذارم. این بود که تا گفت بهشت زهرا بفرمایید گفتم شهیدان زنده‌ان. با تعجب پرسید یعنی چی؟ معلومه که زنده‌ان، بر منکرش لعنت. گفتم پس لطفاً بس کنید قطعه 23. گفت چی؟ منم ترسیدم که اون بنده خدا حسابی عصبانی بشه، گوشی رو گذاشتم زمین و گفتم ما نبودیم.
هشتا و چلی یک دقیقه در این لحظه ارتباط ما برقرار شده با سردار رضایار، مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان. سردار رضایار، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما. پرستن هفته بسیج رو تبریک میگم.
سرخان قاضی‌نفی، بنده هم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت سرکار جناب عالی و همه همکاران عزیز با دو نمایش به اضافه مجموعه شنونده‌ها
که در این برنامه سرگستان
در خدمت شما
خواهیم بود. سلامت باشین، خیلی متشکرم از حضور شما. سردار، درباره فعالیت های سازمان بسیج پیشکسوتان و برنامه های در پیش رو قدری برای ما توضیحاتی ارائه بفرمایید. زمین که بفرمایید که آیا برنامه های ویژه هفته بسیج هم که در حال برگزاری هست برنامه خاصی هست که سازمان بسیج پیشکسوتان بانی اون برنامه باشه و این برنامه اجرا شده باشه؟ بفرمایید لطفا.
خواهش میکنم. من بهتر است که در وزیر خودم میدونم که هفته بسیج رو هم بر جناب عالی و هم بر ملت بسیج خودمون تبریک و تهنیت عرض میکنم. یاد و نام همه بسیجی ها مثل امام راحل مؤسس این شجاعت طیبه رو هم گرامی بداریم و تبریک عرض میکنیم همه بسیجی ها که تا به امروز پای مبانی و همه دیدگاه ها و آرمان های حضرت امام بایستادن. خدمتشون عرض میکنم که سازمان بسیج پیشکسوتان جهاد شهادت 11 سال پیش با فرمان مقام معظم اسلامی تشکیل شده و هدف از تشکیل این سازمان هم این بوده که شما حتما این جمله حضرت امام شنیدید که می‌فرمود که من وصیت می‌کنم که شما نگذارید پیشکسوتان جهاد شهادت این انقلاب و این نظام در زندگی روزمره خودشون به فراموشی سپرده بشوند، یا این همین کار رو هم باز مقام مزنوهری دارن که می فرماین که نگذارید پیشکان جهاد شده فراموش کنه. این نسلی که 40 سال سپر بلای حوادث این انقلاب و این کشور و این نظام بود، خب الحمدلله رب العالمین نسلی بی نظیر که در تاریخ ما اگر تاریخ 2500 ساله خودمون رو 5000 ساله دنیا رو ورق بزنیم بعید هست که این نسل رو پیدا بکنیم که یک مدت بازه زمانی کوتاه مظهر این همه خدمات، این همه فداکاری بوده باشه. خدمت شما، پس از یک طرف هم بزرگان میگن که بزرگترین سرمایه هر سازمان و یا هر کشوری سرمایه انسانی این کشور و سازمان هستش. الان من خدمت شما عرض بکنم که قریب به بیش از 6 میلیون نفر سرمایه ارزشمند انسانی فداکار و ایثارگر در کشور ما هستش که یکی از مؤلفه های اصلی قدرت ملی ما هست. همین الان هست اینا در طول این 40 سال سپر بلای حسرم حوادث این کشور بودن. این سرمایه داریم ما. این سازمان برای اینکه همین سرمایه بتونه هم اولا که یه سازماندهی داشته باشن، باز در صحنه های مختلف نیاز انقلاب و کشور نقش آفرینی بکنن تشکیل شده است.
بله.
حضرت آقا یه فرمایشی دارن، میگن که ما در اسلام و انقلاب بازنشستگی به معنای رایج کلمه رو نداریم. دوران بازنشستگی دوران گوشه‌گیری و عزلت و خانه‌نشینی نیست، بلکه دوران بالندگی و نقش آفرینی و استفاده از تجربیات این پیشکسوتان. خب مستقر هستید که در روانشناسی میان سالی هم معمولا میگن که پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها تاریخ مجسم اون خانواده هستن. این نوه ها باید برن از اونها ببینن که خانواده چی بوده. در این انقلاب و در این نظام و در این کشور ما هم الان پیشکسوتان تاریخ مجسم اون تراز فرود انقلاب اسلامی، صحنه های دفاع مقدس و صحنه های بعدی بود که تاران هستن. نسل جوان ما برای آشنایی با این تاریخ پر افتخار میتونن در محضر این پیشکسوتان. و اما خود پیشکسوتان الحمدلله بالعالمین در همین هفته پسید امسال ما دو تا برنامه محوری داشتیم که مشابه دوران دفاع مقدس. ما یه شعاری داریم در سازمان، میگیم که هستیم با عهدی که بستیم، عهدی که با خدا بستن، عهدی که با مردم بستن، عهدی که با امام بستن، عهدی با شهدا بستن. اگر دیروز پیشکسوتان ما در دفاع مقدس خونشون رو برای اسلام و این کشور تقدیم کردن، الان هم خونشون رو برای سلامتی این مردم تقدیم کردن. در همین هفته ما بیش از 15 هزار نفر از پیشکسوتان جاسد الحمدلله رفتن در سازمان انتقال خون و خون خودشون رو تقدیم کردن برای سلامتی کسایی که در این شرایط کرونایی نیاز به این خون دارن یا سایر نیازمندی هستن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای رضا یار. چون فرصتمون کوتاه هستش، اجازه بدین که باز هم در برنامه آتی با شما صحبت بکنیم. باز هم خدا قوت میگیم به همه شما و بسیجیان دلاور ایران زمین. امیدواریم که همچنان در صحنه باشید، سلامت و برقرار و پایدار باشید. و خیلی سپاسگزارم از اینکه در این برنامه و در این گفتگو با ما همراه بودید. سردار رضا یار، مسئول سازمان بسیج پیشکسوتان، خیلی متشکرم. برقرار معید باشید. خدا حافظ.
بهنام دوربینو به گردن انداخت و پوتیناشو پوشید و حرکت کرد. ما هم به دنبال اون به صورت یه لشکر راه افتادیم. سر و صدا مقر رو پر کرده بود. همونطور که راه می رفتیم ناگهان بهنام ایستاد، ابروهاشو بالا انداخت و گفت آی بچه ها سر و صدا نکنین، وگرنه عکس بی عکس. در حالی که بادی به گلو انداخته بود گفت این دوربین دوربین ظریفیه، خیلی باید مواظبش باشیم. اگه بیشتر از یه فیلم بگیریم داغ میکنه و میسوزه. بعد اگه عکساتون سوخت اعتراض وارد نیستا. از اینکه میخواست عکسمونو بگیره خیلی خوشحال بودیم. ما هم که تا به حال از این دوربین ها ندیده بودیم فکر میکردیم که بهنام راست میگه. به همین دلیلم کاملا تابع دستوراتش بودیم. محمد رضا آینه رو از جیبش در آورد و موهای درهمش رو مرتب کرد. منم آستینای پیراهنمو تا زدم تا خیلی به چشم نیاد. رحیمی هم چفیه رو محکم دور کمرش بست و گفت من آماده‌ام. حاج بابایی انگار داشت میرفت عروسی، دستش رو توی موهای مجعدش کشید و اونا رو این طرف و اون طرف کرد. میخواستیم به نوبت عکس بگیریم. بهنام دور بچه ها قدم میزد و میگفت من خیلی شماها رو دوست دارم، این دوربین رو هر جایی نمیبرم، حتی از پسر خاله هم عکس نمیگیرم، اینو پدرم از مکه برام آورده. بهنام قیافه جدی به خودش گرفت و روی زمین نشست. بچه ها سرهای خاک‌آلودشون رو به علامت تایید براشون تکون میدادن. رحیمی اولین فردی بود که بهنام عکسشو گرفت. بهنام جستی گرفت و چشمشو جلوی عدسی دوربین گذاشت. رحیمی روی بولدوزر رفت و دست به کمر نگاهی به آسمون کرد و گفت بچه ها خوبه؟ عکسم قشنگ میشه؟ همه با هم گفتن خیلی قشنگ میشه، جون میده برای در قندون. نصرالله گفت این عکس برای اجله خوبه، دعا کن شهید بشی، خودم عکستو میذارم توی اجله. بهنام عصبانی شد و گفت بگیرم یا نه، خستم کردین. رحیمی گفت خوب بگیر. رحیمی زانوش خم کرد تا عکسش قشنگ بیاد. بهنام میخواست شستی رو فشار بده که ناگهان رحیمی از روی سینی بولدوزر روی موتور پرید و گفت صبر کن صبر کن. دوباره جستی گرفت و گفت حالا بگیر. بهنام چشمش رو از روی عدسی دوربین برداشت و گفت یه کمی عقب‌تر برو. نه نشد. حالا بیا جلو، صورتتو بگی پایین. چرا پاتو کج گذاشتی؟ آه حالا خوب شد، مواظب باش تکون نخوری. و شستی رو فشار داد و فیلم در دوربین چرخید. رحیمی گفت چی شد گرفتی؟ بهنام لپاشو باد کرد و گفت هچی؟ فکر نمی کنم مثل این عکسو در طول عمرت گرفته باشی، نمیدونی این دوربین چه نوری داره. بعد رو به بچه ها کرد و تکانی به شونه هاش داد و گفت پدرم میگفت 2 هفته توی مکه گشته تا این دوربینو پیدا کرده. بهنام هی پوز میداد و سر ما منت میذاشت. بچه ها یکی یکی عکس گرفتن تا نوبت من شد. منم کنار بولدوزر جسی گرفتم و گفتم بهنام نمرخ بگیر، نمرخ خیلی قشنگ میشه. بهنام میخواست شستی رو فشار بده که دستمو بالا گرفتم و گفتم نه 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 اینجا خوب نیست، صبر کن. روی بولدوزر همون جایی که رحیمی عکس گرفته بود آماده شدم. به بهنام گفتم بیا نزدیکتر بگیر. بهنام جستی گرفت و چشمش روی جلوی عدسی دوربین گذاشت. همونطور که چشمش روی عدسی دوربین بود یواش یواش جلو اومد و خواست شستی رو فشار بده که دوباره از بالای بولدوزر داد زدم نه 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 برو عقب، میخوام بولدوزرم بیفته. بهنام اخمشو در هم کشید و گفت اصلا از تو عکس نمیگیرم، مسخره کردی؟ حالا بگیر حالا نگیر، فکر نمی کنی یه وقت دوربین بسوزه؟ را افتاد که بره که بچه ها دورش ریختن و التماس کردن تا عکس منو بگیره. به اون گفتن بابا گناه داره، دلش میشکنه و یه وقت خدای نکرده دوربینت میسوزه ها. بهنام هم خودشو لوس میکرد ولی بالاخره قبول کرد ازم عکس بگیره. روبروم ایستاد و گفت بار آخرت باشه. چشمش رو جلوی عدسی گذاشت و گفت حالا چی کار کنم ها؟ با ترس و لرز گفتم اگه میشه برو عقب‌تر تا بولدوزرم بیفته. بهنام هم همونطور که دوربین جلوی چشمش بود عقب عقب میرفت که یه دفعه پاشنه پاش به سنگ گیر کرد و نتونست خودشو جمع جور کنه و افتاد زمین. بچه ها خندیدن ولی من بالای بولدوزر نزدیک بود دق کنم. آب دهنمو به زور قورت دادم و گفتم عجب شانس بدی دارم ها، حالا که نوبت من شده باید این اتفاق بیفته. بهنام که رنگش سرخ شده بود بلند شد، شلوارشو تکوند و به طرف نمازخونه به راه افتاد. از بولدوزر پایین پریدم و خودمو به اون رسوندم و روبروش ایستادم. نازشو میکشیدیم تا بالاخره از خر شیطون پایین بیاد. اما اون جفت پاهاشو تو یک کفش کرده بود و میگفت میترسم آخر به خاطر تو دوربینم خراب بشه. بچه‌ها به کمکم اومدن و اصرار میکردن که قبول کنه. آشتی کنون که تموم شد عکسمو گرفت. از بولدوزر که پایین اومدم بهنام اومد و منو به کنار کشید و گفت خیلی خاطرتو میخواستم، عکس خوبی میشه، خودم میدم برات بزرگش کنم، به فکر پولش نباش ولی تو به کسی چیزی نگو، یه عکس دیگه هم از تو میگیرم. قرار شد یه عکس دست جمعی هم بگیری. همه با هم هورایی کشیده و بالای بولدوزر رفتیم و هر کس جسی گرفت. بچه‌ها فیلمو به شهر برده بودن تا ظاهر کنن. دل تو دلمون نبود. چند روزی گذشت تا اینکه بلندگو صدا کرد بهنام اکبری هرچه سریعتر به سنگر فرماندهی. بهنام رو با سلام و صلوات سوار مینیبوس کرد. کم مونده بود براش قرآن بگیریم، اسفند دود کنیم و پشت سرش آب بپاشیم. کنار در ایستاد و با خنده گفت منتظر باشین، وقتی برگردم خواهید دید چه عکسایی ازتون گرفتم. راستش خودم هم دل تو دلم نیست، چون خودم تا به حال چنین دوربینی ندیدم. تعریف نباشه، پدرم میگفت تو باید عکاس بشی، میگه عکسات حرف نداره. بعدم دستی تکان داد و روی صندلی عقب راننده رها شد. 2 ساعت گذشت. مثل کسی که گم شده ای داره راه میرفتیم و حرف میزدیم، حرفایی که یه جو هم نمیارزید. ناگهان مینیبوس حامل بهنام با سرعت به طرف مقر اومد. صدای بچه‌ها در فضا پیچید. بهنام از مینیبوس پیاده شد، انگار کسی که از مکه برگشته باشه. همه دورش جمع شدیم، هر کدوم یه گوشه پیراهنشو گرفته و سوال میکردیم. حرفا توی هم افتاده بود، یکی میگفت چی شد، دیگری میگفت خیلی قشنگ شده ها. سوال پیچش کرده بودیم. ناگهان فریادی زد و خودشو عقب کشید. از ترس 2-3 متری عقب پریدیم و در حالت سکوت به صورتش زل زدیم. حاج بابایی با ترس و لرز گفت بهنام پس عکسا کو، بده نگاه کنیم. بهنام مانند کسی که عزیزترین کسانش رو از دست داده باشه لب و لوچش رو شلو بل کرد و آهی کشید و گفت تمام عکسا سوخته، تمامش. هر کدوم گوشه ی زمین ولو شدیم. به نام که انگار شکست بزرگی خورده باشه گفت: غصه نخورید، دو تا حلقه فیلم دیگه گرفتم، تا دلتون بخواد ازتون عکس میگیرم، باشه؟
خب در لحظه‌های پایانی برنامه از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس سری می‌زنیم به پخش رادیو نمایش. همکار خوبم آقای بهنام تاجیک در پخش حضور دارن. آقای تاجیک سلام.
سلام خانم خواجه نصیر، خسته نباشید.
سلام
به شما و تمام همکاران.
خیلی متشکرم. خب ما اعلام کردیم که به شنوندگانی که پاسخ صحیح و نام کارگردان رو برای ما ارسال بکنن به قید قرعه دو کارت هدیه میدیم. اول از اینکه پاسخ صحیح رو شما بفهمید و این که چون ما الان در باغ موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس هستیم سری زدیم به پخش رادیو نمایش برای اینکه سامانه پیامکی در دسترس شماست و قرار هست که قرعه کشی رو انجام بدیم.
بله خواهش میکنم. پاسخ صحیح فیلم روز سوم بود.
بله.
که حدود 120 پیامک اومده که از این پیامک ها حدود 80 پاسخ صحیح داریم که حالا قرعه کشی بکنید و
خب. چون شما اونجا حضور دارین خواهش میکنم که ما دو شماره رو اعلام بکنیم و شما از این دو شماره رو اعلام بکنیم که نام کسی که پیامک رو ارسال کرده چی هست و انشالله بعدا باشون تماس میگیم از رادیو نمایش و کارت هدیه تقدیمشون میشه.
بله
شماره 23
جناب ابوالفضل داورپناه.
بله.
با پیش‌شماره 44-13.
خب جناب آقای ابوالفضل داورپناه با پیش‌شماره
44-13
و شماره 74.
بله یک لحظه. جناب آقای غلامرضا رحیمی از روستای زاهرپنگ.
جناب آقای غلامرضا رحیمی. خب این دو بزرگوار قرار هست که باشون تماس بگیریم از طرف رادیو نمایش و کارت هدیه رو تقدیم بشون کنیم. تبریک میگیم بهشون، زمینه که سپاسگزاریم از همه دوستانی که مشارکت کردن. فردا شب آخرین برنامه سروستان تقدیم شما میشه. فردا شب هم انشاءالله مسابقه ای داریم، حتما شرکت کنید و با ما همراه باشید. خیلی متشکرم آقای تاجیک، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم. از خدا میخوام تا دنیا دنیاست نام ایران همراه باشه با عزت، اقتدار و سربلندی. خیلی متشکرم از همراهی شما با برنامه سروستان. درود بر همه شما ایرانیان سرافراز. شب بخیر، خداحافظ.
فدای حسرت و امیدم، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی پای درد تو نشستم، که پای درد تو نشستم. دماوند که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستم، تو را به بند کینه بستم،
چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستن، که پای درد تو نشستن.